سيدو محمد
ولن الله على أعدائهم أجمعين. استدار داریم که ما در مسئله چهارم هستیم از اون مسائل دهرامی که قبلا فهرست کردیم. مسئله چهارم که خیلی هم معطلمون کرد راجع به اسناد شرعی حرمت بنا بود. اسنادی که شروع کردیم از اجماع، عقل، قرآن و نهایتاً سنت، که این روزا در همین بخش آخر هستیم، سنت. ادله حرمت رو تمام کردیم، گفتیم که بعضی ها فرمودن زنا به ماه و زنا حرام نیست، مثل جناب سبزواری و جناب فیض. هر زمین آقایی رو هم که نقل کردیم و نقل ناقلان رو هم آوردیم و نقل نقل این مراحل بیشون. این روز دوستان تلاش کنینه انشاءالله برسیم چیزی باقی نمانده که تحت عنوان در واقع رأی مختار و رأی تحقیق بعد از این سیر طولانی بررسی کنیم و دیگه از این بحث بریم بیرون. خودتون زمان زیاد خاطر شده من گزارشو بدم. ببینید یادتون باشه ما درک عقل رو قبول نکردیم در مسئله، یعنی گفتیم عقل هنوز نرسیده. ببینید چی داریم میگیم هنوز. بله ممکنه مثلا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه دانش روز به یک مذراتی از غنا برسد. البته همین الان هم رسیده به خیلی از مذرات غنا، اما بیشتر مذرات موسیقی است و الا غنایی که ما الان داریم بحث میکنیم جدا از موسیقیه. همین که یه نفر یه صدایی بخونه، همین یه چهچهی و مطرب باشه دیگه، بیشتر از این که الان بحث نمی کنیم چون غنا بیشتر از این نیست. یکی بگیم عقل ما به یه مفاسدی رسیده، این حرف گذافیه، قطعا گذافه. حالا ممکنه بله 20 سال دیگه برسن که نه، همین که شما فکر میکردید ضرر نداره مقصده لازم و ترک داره. خب اگر دانش روز برسه قهرن صغرا درست میکنه برای حکم عقل، بقیهش هم که دیگه کار فقها ها که بگن کل ما حکم به عقل حکم بهش شد. خب پس این رو دارید کنار، از نظر عقل ما به جایی نمیرسیم. این عرض میکنم که گاهی وقتا افراد هم تو مینیمیسه بله مفاصلی در این دانش امروز ها پس عقلا حرامه، اینو به درد بحث علمی نمیدون. از قرآن
درمانی مقدار مطالعه کرد بعد از انتخاب ها خود نفس موسیقی رو ملاد نمی کنند یه اون حالت اختلالی کار کرد کارتی از عقل ایجاد می کنند بعد این حالت اختلال هم بعد این موسیقی و زنا نیست، یعنی که می کنند اینجا باشید مثلا الان سغرا رو دانش روز درست نکرده باشید.
خب حالا اگر شما معتقد دانش روز درست کرده، یعنی مثلا فرض کنید یه آقایی یه شعری از حافظ با یه صدای آرامی، من نمیخوام جوری بگم مشرق باشه، من تا ناچارم این اختلال با عقل آدم درست میکنه. چه اختلال هایی بود؟ ببینید هرچی گفتن که ما نباید قبول کنیم، باز خودمونم تجربه همون رو بیاریم بستن علایه ها اجازه بده. شاید بله 20 سال دیگه اینجوری بشه، آشان مطلب همه الان بشر رسیده رسیده خوب رسیده دیگه. ببینید بحث عقل بیشتر از این نیست، یه بحث صغروی نمیتونیم ما با هم دیگه گفتگو کنیم تو بحث صغرا، بستگی داره به وجدان خود طرف و نهاکم به تحققی از وجدان دیروز داشت و عبارت شیخ این جای اونه. اجماع هم که میدونید در این دور مسائل قابل قبول نیست وقتی که مناشق دیگری و مصادر دیگری داره. از قرآن بدون تفسیر روایات چیزی به دست نیاوردیم، درسته؟ فقط با توجه به تفسیر روایات ما مواردی رو از قرآن داشتیم که اونم وقتی که یک آیه با توجه به روایات بخواد دلالت کنه در واقع حکم روایت رو پیدا میکنه. یعنی ولو نقطه شروع از قرآنه ولی چون خود قرآن دلالت نکرده روایتی که دلالت میکنه در واقع معامله روایت میشه. بین آیات ما دو آیه رو پذیرفتیم یادتون بیاد که دلالت میکرد این جمله برای اینکه اون اجتماع رو قول از بود و اون آیه دیگه آیه چی بود اون آیه؟ بله بله نه آیه لحو الحدیث و من الناس من یشتری لحو الحدیث رو یوزه لنس ندید و لید این که البته اونم یادتون باشه ما گفتیم چون در ذیل آیات وارد شده روایت ممکنه یه تفسیر دوسویه قبول کنیم، کاری که شیخ انصاری کرده، کاری که نراقی کرده، این بزرگان انجام دادن. امروز هم من دیشب داشتم مطالعه میکردم دیدم یه شاهدی ما دوستان میتونیم برای این سخن پیدا کنیم، تفسیر دوسویه که حالا روایت رو بخوانم اونجا اشاره میکنم. عملا میخوام به شما عرض کنم ما از آیات قرآن برای حرمت قنا به ما حرمت قنا حتی قنا هم اونجور که لغت معنا میکنه، نه اونجور که آقای خویی معنا کردن دیروز، نه اونجور که شیخ انصاری معنا کرد دیروز، اینجوری نه، از اینا چیزی استفاده نکردن. در روایات البته چرا صحیحه علی بن جعفر روایت معتبره ابو ربیع شامی یادتون باشه ما در حد همین دو تا سه تا روایت تو سیر روایاتی که بود 30-40 روایتی که بود این دو سه روایت رو تونستیم ازش حرمت قنا رو در بیاریم. منتها عرض کردیم براتون استفاده از این ادله یک مطلبه، آیا مانعی در قبالش هست یا نه مطلب دیگه. مبانی چیا بود؟ یکی این که کسی بگه اصلا ادله اقتضا نداره که ما گفتیم نخیر اقتضا داره. یکی بحث انصراف بود، انصراف که یادتون باشه ما گفتیم وجهی برای انصراف هست، اینجور نیست که بعضی از آقایان فکر کردن که راحت میتونن انصراف رو جواب بدن، لذا ما کلام مرحوم امام رو اینجا آوردیم که ایشون فکر کرده بود راحت جواب انصراف داده میشه و ما رو از راه چارگانه فرمانی شو نکته داشتیم. مرحله سوم ادله مخالف بود، روایات رو خواندیم ولی به نگاه تحقیق نخواندیم. حالا در درس امروز دوستان من برگه رو نتونستم براتون بیارم، باید خارج از برگه دقت کنید، انشاءالله برگه روز بعد درسی دستتون میرسه. ببینید روایاتی که داله بر جواز بود، روایات رو داشتیم قبلن، بعضی از روایات، یکی از حملها، حمل بر تقیید. دیدید کلام حضوری رو که فرمود اگر روایتی هم داله بر جواز باشه حمل بر تقیید میکنید. قبل از ایشون صاحب وسائل برخی از روایات جواز و حمله بر تقیه کرده. خب ببینید من قبلا راجع به نظر سنی ها براتون بحثایی کردم، صفحه از صفحه 1061 تا 1064 1063 ببینید ما اونجا نظر اهل تسنن آوردیم. من واقعا دوستان دارم سوال بزرگانی که برخی روایات جواز را حمل بر موافقت عامه می کنن کدام عامه؟ ما در عامه 11 قول داریم طبق شمارش برقی ها تو اون برقی هست، من آوردم براتون بخونم دیگه، حالا عبور میکنم خودتون نگاه کنیم برقی رو داریم. اصلا در نقل قول از عامه خیلی اختلافه، یعنی دو تا اختلاف ها، یکی اختلاف اقوال در منا، یکی اصلا اختلاف اقوال در اینکه عامه چی میگن. که یادتون باشه من اون روز سه تا توجیه هم کردم که اصلا چرا این اختلاف اقوال پیدا شده. یک مسئله ای که معلومی عامه چی میگن درش، یا اگرم معلوم باشه مثل جزیری ابن حجر دیگران اقوال زیادی نخیدن، چطور ما این یک حدیث رو هم دور تغییر بکنیم؟ ظاهرا نمیدونم چه عرض بکنم. خوب بود آقایون اگر واقعا معتقد بودن از منابع اونها، همطور که ما این کار کردیم، از منابع اونها میآوردن، گفتم مثلا نگاه کن حنفی ها میگن جایزه، نمیدونم مالکیه میگن جایزه، آخه شافعی و حنابل اینا اصلا بعد از امام صادق اومدن، معنا نداره امام از اینا تقیه کرده باشن. یا مثلا تابعین، اهل کوفه، اهل مدینه، اینا گفتن جایزه، خب ما روایت هم رو تقیه میکنیم. وقتی خود اونا اختلاف دارن، خود اونا هم غنا رو خیلی هاشون حرام میدونن حسب آنچه که در بطون فطرشون هست، دیگه حمله بر تقیه بسیار بی‌پایه. این یه نکته دیگه. ببینید روایاتی که ما داشتیم، داریم هم جمع‌بندی کنیم رد بشیم دیگه. ببینید روایاتی که ما داشتیم بعضیش دال بر جواز غنا نیست. خوب دقت کنید چه عرض می‌کنم، دال بر جواز غنا نیست به ما و غنا، دال بر جواز غنا در موارد خاصه. یعنی مثلا گفته غنا در عروسی جایزه، غنا در مراسی جایزه، غنا در قرآن جایزه. ما این روایات امروز کار نداریم. انشاءالله جلسه بعد که بحث پنجم شروع میکنیم، بحث پنجم، بحث پنجم دوستان اگر فهرست رو نگاه کنید راجع به موارد استثناست. حدود 7-8 مورد آقایون گفتن عروسی، شادی غیر از عروسی، عزا، رسای امام حسین علیه السلام برای خدا، هدی خواندن. چیه هدی خواندن؟ برای راندن شطور. میگن موسیقی رو خیلی غنا رو دوست داره شطور، براش بخونی تا صبح میره. و امروزه گاهی مطرح میکنن برای مداوا، اگر مثلا جنبه درمانی پیدا بکنه، یه چیز جدیدیه باید بحث کنیم. برای دفع فاسد و افسد، کاری که گاهی اصحاب تلویزیون وقتی باشون صحبت میکنه میگن ما دفع افسد به فاسد، دفع درست دارم میگم، دفع افسد به فاسد میکنیم. خب این استثناها ببینید، این هم چیزای جدیده. حالا این 7-8 مورد که الان تو ذهنم هست انشاءالله یه وقت قشنگی داریم که من دوستان اصول عرض کردم فردا دوستان من نیستم، یک سمیناری هست باید برم بیرون از اون، پس بردم که میلاد چهارشنبه هم خلاف اجماست، اصلا شبه شرعی داره اگر میخوام برگزار کنیم، رضا میره انشاءالله شنبه. شنبه میخوام بحث جدید شروع کنیم، اون بحث پنجم استثناها، انشاءالله وارد میشیم موارد استثناء رو بیان میکنیم. به هر صورت ببینید اجازه بدید این استثناها رو بذارید کنار. امروز نخواست بیدید نخواست چهار رو کنیم، نخواست بیدیم این روایت که خواندیم تو کلمات فرید بود، تو کلمات ببخشید جناب سبزواری بود، آیا واقعا ازش در میاد که غنا به ماهو و غنا حرام نیست یا نه؟ اگر در بیاد اون روایاتی که ازش استفاده میشد غنا به ماهو و غنا حرامه، حمل بر قنایی میشه که همراه با یک معصیته. امروز دوستان فقط باید این کار رو کنید. اگر من وسائل رو ندارید گوش کنید، من آرامتر میکنم. من عینک هم نیاوردم، داره اذیت هم میکنه، ولی حالا انشاءالله پیش بریم. ببینید ابواب ما یکتسب و به خواستید یادداشت کنید، شب نگاه کنید، باب پانزدهم، باب پانزدهم حدیث اول. آقایون بذارید من بررسی سند نکنم چون روایت موثقه است، که برسیم به این بحث رو تمام کنیم. روایت یادداشت کنید، موثقه است. احیانا اگر بعد نگاه کردید دید علی ابن ابی حمزه بطاهینی توشه، و علی ابن ابی حمزه بطاهینی بعدش خیلی خرابه، خیلی خرابه. آقایون میگن که روایاتی که از علی ابن ابی حمزه نقل شده مال قبل از وقت بشه، بعد از وقت یعنی وقتی اینا واقعی شدن اینقدر در جامعه منفور شدن که دیگه هیچ کس از اینها حدیث نقل نکرد. هرچه حدیث از اینها نقل شده مال قبل از واقفی شدنشونه. خب این از یاران امام کاظم بود، از مقربان بود، مثلا مال دنیاست دیگه، و بیچاره رو لیزان. ولی دا میگن این روایات مال قبل از وقت بشه اشکال نداره. روایت در کافی هم هست، خود بودنش در کافی بهش اعتبار میده. در هر صورت به نظر ما اینجور روایات رو نباید به صرف علی بن ابی حمزه و این آقا بعداً واقفی شده رد کرد. خب روایت از امام صادق جناب ابوبکر، من آرام میخونم، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن کسب المغنیات، سوال کردم از درآمد زنان آوازخوان. آقا چی فرمودن؟ خوب دقت کنید، فرمودن التي يدخل عليها الرجال حرام. کنیزی هست که به قول بعضی ها دستیافتنی به راحتی، زود مجان میده نامحرم کنارش بیاد، کسب این حرامه. ولتی خود آقلل اعراس لیس بیهی بحثون، اما اونی که برای عروسی خوانده میشه اشکال نداره. و خوبه قول الله عز و جل من الناس من یشتری لحظ الحدیث لیوزه لعن سبیل الله. فرمودن مراد آیه هم همینه، من الناس. مراد آیه همینه یعنی چه؟ یعنی اون قسم اول یا قسم دوم؟ قسم اول ولا قسم دوم که گفتن لیس بیهی بحثون، اشکال نداره اگه برای عروسی میره میخونه پولم بگیره حلاله. این که گفتن وحو و قول الله یعنی اون کنیز آوازخانی که یدخل علیها هر رجال. دوستان این شاهد بگیرید، ولی اینکه هر قنایی که از زن چه از مرد، چه اگه زنم هست مردی نامحرمی وارد بشه یا نشه، جز آیه نیست. پس معلومه آیه محدوده. این حرفی میزدیم که آیه به خاطر تفسیر دوسویه هر قنایی رو نگیره، اینم شاهد میشه. ببینید این روایت اگر قسمت اولش نبود، فقط قسمت دوم بود، ما میگفتیم این یک استثناست. اما امام گویا دارن حرام رو بیان میکنن، بفرمایید حلال رو هم بیان میکنن. گویا میخوان بگن القنا قسمان، قسمون حلال و قسمون حرام. حالا از اینجا یک مورد استثناش رو میگن عروسی، یه جای دیگه شادی رو میارن، یه جای دیگه قرآن رو میارن، یه جای دیگه مراسی رو میارن، یه جای دیگه چیز دیگه رو میارن. این اگر کس میگه آقا این حدیث واقعا داره قنا رو تفسیر میکنه، پس قنا به ما هو و قنا حرام. مخصوصا فرض راوی اینه که زن داره میخونه ها، زن داره میخونه، با این حال امام تفسیر میکنه. به نظر ما دوستان اگر ما باشیم ذهن عرفی خالی و ذهن، این روایت برای اینکه قنا رو تفسیر کنه به دو قسم کافیه، سند هم که سند خوبیه. این یکی. حدیث بعدی حدیث پنجم همین بابه، باب پانزدهم. من چون این سندش کمی بعضی ها رو به اشتباه انداخته براتون عرض می کنم. ببینید سند روایت اینه: عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسنا. خب علما عبدالله ابن جعفر هندیری چجور آدمیه؟ هندیری قومی، از صفات شیعه است. قرب الاسنا هم کتاب خودش، یعنی هم معلم شناخته شده است هم نسبت کتاب به عبدالله. حالا باید بعدش رو نگاه کنیم ببینیم که از قرب الاسنا تا امام کیا هستن. آرومتر میخونم: عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسنا عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخی. خب علی ابن جعفر که امامی اون ثقت اون شریف اون جلیل اون کریم اون عزیز اون طاق از داداشش امام مصطفی جعفر. مشکل این حدیث چی آقایون؟ این امامزاده ناشناخته است، عبدالله ابن حسن که نوه خود علی ابن جعفر، عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر میشه نوه خود علی ابن جعفر. متاسفانه این امامزاده توصیف نشده ولذا سند چیه؟ ضعیف. ولی این روایت آقایون دقیقا در کتاب خود علی ابن جعفر آمده که الان هم تو بازار هست، مسائل علی ابن جعفر. و خوشبختانه در کتاب علی ابن جعفر عبدالله ابن حسن حضور نداره. این که بعضی از آقایون گفتن این روایت ضعیفه به خاطر عبدالله ابن جعفر، درست گفتن، عبدالله ابن حسن درست گفتن، اما توجه نکردن که این روایت در خود مسائل علی ابن جعفر اومده. دوستان یه کاری که باید خیلی حواستون باشه تو بحث اجتهادی همینه که اگر یه روایتی طبق یک سند ضعیف بود، باید می‌دونم این روایت سند دیگری نداره. خیلی از روایات تحذیب ضعیفه، تحذیب شیخ، ولی با تعمید سند که انجام میشه معتبر. حالا اینجا که تعمید سند هم نمیخواد، اینجا اصلا روایت در مسائل علی بن جعفر هست. حالا من روایت طبق قرب الاسنا بخونم برای دقت کنید. میگه سألته عن الغنا، سوال کردم از موسف جعفر از غنا. هل یسله فی الفطر و عرضها و الفرح، آیا درست حلال در روز عید فطر، در روز عید قربان و در شادی مثل عروسی؟ آقا فهمیدم لا بحث به مالم یحسبه، اشبال نداره تا وقتی وسیله معصیت نشه. مالم یحسبه، مالم یحسبه. ببینید اگر غنا به ما هو و غنا بفرمایید حرامه، این لا بحث به مالم یحسب، لا بحث به مالم یحسب یعنی چه؟ اصلا همیشه معصیت میشه بهش، تو میشه این استثناء معنا نداره. این استثناء در واقع به معنای سلب خود، سلب موضوع هستن، یعنی لا بحث به مالم که غنا نباشد. سال سنا کرده. این داد میزنه ها که الزنا قسمان، قسمون یوسعوبه و قسمون لا یوسعوبه. حالا ببینید من یک دقتی هم اینجا داشته باشیم، این مالم یوسعوبه اگر بار و بای استعانت بگیرید یا بای سببیت یا بای مصاحبه، آخه میگم با چهارده تا معنا داره. حالا که شوخی کردم گفتن چهارده تا معنا، خود گفتم ولی چند تا معنا رو نمیشه انکار کرد. اگر مثلا اینجور بگیریم یعنی مالم یقصد با قنا بارو مصاحبت بگیریم، و یا امام میخوام بگم مثلا درست که همراهش یه چیزی نباشه، بای مصاحبت همراه با قنا معصیت نشه، یعنی خود قنا معصیت نیست، اون همراهه به قول قومی ها، اون همراهه معصیته. این همون هر بود که اون آقا میگفت قنا حرام نیست مگر همراه با معصیت باشه. اگر بارو سببیه بگیریم امام رو میگن، میگن در صورتی که به سبب قنا معصیت نشه، به سبب قنا معصیت نشه، گویا مثلا ممکن گردن خود قنا دو قسمه، نه اینکه مقترن حرامه. مثلا ممکنه یه قنایی باشه که مناسب صوت مدارس لحب و لعب باشه، حرفی که شیخ دیروز میزد، آقای خوبی میزد، اما یه قناییست که نه مناسب مدارس لحب و لعب نیست. اگر بابایی استعانت باشه باز به همین ترکیب با کمی تفاوت داره، بذار معطل نشم دیگه. در هر صورت ببینید ما کار به این جزئیات نداریم، این حدیث دلالت میکنه. البته اینی که براتون خواندم لا بعث به مالم یؤثر به مطابق سند دیگه، آقا قربل اسناد، خب مطابق سند قربل اسناد براش ضعیف باشه، مطابق سند علی بن مسائل علی بن جعفر چجوریه؟ اونجا داره لا بعث به مالم یزمر به، اشکال نداره مادامی که با مزمار نباشه. مزمار نگاه کنید تو آلات موسیقی شبیه نی هست، شاید هم خود نی باشه، چون اینا یه ذره که فرق بکنه اسمش هم فرق بکنه، ما که تخصص نداریم، دقیقا مثل نی هست یا خود نی. گویا امام میگن اگر بدون نی باشه، بدون مزمار باشه، مالم یزم مرده. حالا جالب اینه دوستان، صاحب وسائل میگه که نقد میکنه از علی بن جعفر تو مسائل، میگه مالم یغمر به، نمیدونم کی بود دو سه روز پیش بود گفتم من خیلی مالم یغمر به رو نمیفهمم یعنی چه، مالم یغمر به یعنی چه، مادامی که امر نشه جان. دیشب که نگاه کردم دیدم تو علی بن جعفر مسائلش مالم یزمربه نه مالم یومرده، این قاعده غلط چاپیه. البته یکی از دو نسخه های ظاهرا مسائل علی بن جعفر مالم یومر بوده، ولی خب اشتباه شده، معنا نمیده یا ما نمیفهمیم چرا ما احتیاط از دست بدیم. علی حال الان در نقلی که ما داریم مالم یزمربه یا یزمرده، یزمرم غلط نیست خواندنش، ولی یزمر ثبت شده و هر دوش هم یک معنا داره. خب ببینید به نظر ما این حدیث هم دلالت میکنه که قنا اگر به ما خوبت قنا باشه اشکال داره. حتی سوال از عید فطر و اذهاب و فرحه، ولیکن امام وقتی میگن لا بحث به مالامی که همراه حرام مثل مزمار نباشه، گویا میخوان میگن خودش بی نفسه اشکال نداره، مخصوصا اگر روایت همیری بود که دیگه خیلی دلالت چی؟ روشن بود. میخوام بگم اونی که سندش خوبه دلالتش ضعیف تره، اونی که دلالتش خوبه سندش قدر مشکل داره. خب اینم از این ببینم چیزی دیگه هست. یه روایتم یادتون میاد باب 99، من دیگه نیارم، روایت ریان ابن سعد، حالا اونی که حافظ دارم میگم کدوم روایت بود، روایت ریان ابن سعد کدوم روایت بود، همون روایتی که اومد خدمت امام رضا گفت عباسی نامی. این عباسی خیلی عجیبه، ظاهرا یه لوتی بوده، رقاصه و لوتی، برای این که کار خودش رو توجیه کنه. حالا ببینید چقدر خاک در سر این امامت صلیب شد. این لوتی به نظرم بهش مدن ابن شکله، اینم اسمش بوده. این مثلا همین تو مجالس رقص و اینا بوده و میخونده و شکل در میآورده و این درقش بوده. اینو میخواستن به عنوان خلیفه تعیین کنن در یه مقتلی از بن العباس بود دیگه، عباسی هم نمیانتون از بن العباس بود. یه لوتی رقاص درقش خرابت طبیعی هم از اون ثمره همین میشه دیگه، قبلی ها غیر از این بودن. این از قول امام رضا نقل میکنه که بله امام رضا اجازه داده. بعد این آقا اومده پیش امام رضا میگه آقا عباسی نامی، حالا این که میگم نام نیگه مجبور بوده معلوم بوده، عباسی اینجور میگه. امام گفتن کذب از زندیق، این کثیر این زندیق این کافر، اینجور هم میگفتن که اون زمینه خلافت چه از بین ببرن. خوب دقت کنید، بعد امام فرمودن که این اومد پیش من یا از من سوال شد نسل حدیث، من گفتم اذا مگذل را بین حق و باطل غنا با کدام هست؟ امام باقر فرمودن فرمودن که اومد پیش من سوال کرد، من گفتم یکی از اومد پیش امام باقر اینجوری گفت. امام اینجور جوابش دادن که خودت بگو اذا مگذل را بین حق و باطل غنا با کدام هست؟ سوال کننده بدون تأمل گفت مل باطل. ببینید غنایی که عرف بگه باطل به راحتی غنای لخت و عریان نیست، یعنی غنایی که صوت مجرد از هر آری ولی زیبا باشه و یه چهچن توش باشه و فرض کنید حالا یا شادی آور باشه یا غم حزین باشه، اینو دیگه عرف به راحتی نمیگه مرد باطل. معلوم اصلا وقتی غنا میگفتن سوال میکردن جواب میدادن همونی بود که در زمان اونها راوی بود، بالاخره با یه حرامی همراه بود، چیزی که ما مفصل در نقد فرمایش امام حسان داشتیم. ببینید من فکر میکنم که ما غنا رو به ما و غنا با توجه به این ادله و اون انصراف نمیتونیم بگیم حرامه. تکرار میکنم دوستان اگر داشتن به ما زنده نبودیم بحث ما پیدا نکرد، غنا همراه با موسیقی همراه با آرام و حرفی دیگه است. از دیگه حرفی هم که ما زدیم برای اینکه فردا سیر اتهامات شروع نشه، شما شیخ انصاری رو بگید. نگاه کنید، من معتقدم شیخ انصاری در قول بالجواز از بیت کاشانی و سبزواری جلوتره. دیدی دیروز دیگه ایشون گفت نمیدونم صوت لحنی باطلی که مجالس مناسب من خود این که قطعا حرام، یعنی اگر الان از ما سوال کنید آیا نظر شیخ درسته برای غنا، عرض میکنیم اگر شدیدتر از او بیشتر از او حرام نباشه قلب مسلم از حرمت، اونی که شیخ انصاری میگه، اونی که آقای خویی میفرماید. همه که دوستان نکات دیگه همه هست، من یه لحظه اجازه بدید. بله حالا دیگه بذارید تو استثناهای مقداری با هم صحبت میکنیم. انشاءالله شنبه بحث بعد ما مسئله پنجم